گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
درست در نیمه بهار، در 16 روز از اردیبهشت ماه بهشتی، من امید هاشمی به شما سلام میکنم و ازتون ممنونم که ما را برای شنیدن برگزیدید. من یک بار دیگه به نمایندگی از همکارانم در تحریریه ایران سپید، تدوین و ارائه حاصل زحمات یک هفتهی همکارانم و عهده‌دار شدم. بنابراین بی هیچ معطلی با هم نگاهی خواهیم داشت به آنچه که این هفته در هفته نامه صوتی ایران سپید خواهید شنید. سهیل معینی، مدیر مسئول ایران سپید، از نقش معلولین و نابینایان در انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری، برای مخاطبان ایران سپید صحبت کرده. احتمالاً به خاطر میارید که در 24 مهر 1399 به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید، محمد شریعت‌مداری وزیر کار و رفاه وعده‌ای رو مبنی بر خریداری 100 دستگاه برجسته‌نگار هوشمند به نابینایان دادن. این وعده طبق گزارش‌های رسیده به ایران سپید هنوز محقق نشده. محدثه جعفری از چرایی عدم تحقق این وعده برای ما گزارشی رو تهیه کرده. آزمون استخدامی و اجحاف آموزش و پرورش در حق شرکت کنندگان نابینا گویا قرار نقل هر ساله آزمون‌های استخدامی باشه. رازیه کباری درباره این موضوع یک گفتگو برای ما آماده کرده. کباری همچنین درباره اصول صحیح تغذیه در ماه رمضان هم مطلب شنیدنی را آماده کرده. مجید سرایی به سراغ اعضای نابینای شورای شهر تهران و یک صاحب نظر دیگر رفته و درباره آسیب شناسی حضور نابینایان در شوراهای شهر و روستا گزارشی رو ترتیب داده. سرمدی رصد فضای مجازی برای ما آماده کرده و با یکی دیگر از نابینایان فعال در اینترنت و فضای وب فارسی گفتگو کرده. فاطمه ظرافت‌انگیز نکاتی درباره نحوه آماده سازی خوراکی‌های ویژه ماه رمضان به ما خواهد گفت و همینطور پای درس دکتر سعید عباس‌پور، روانکاو و داستان نویس نابینا، در کارگاه بازی خلق و خیال خواهیم نشست. با هفته نامه صوتی ایران سپید همراه بمونید. داریم کم کم نزدیک میشیم به موعد برگزاری انتخابات، انتخابات شوراهای شهر و روستا و همینطور ریاست جمهوری. سهیل معینی، مدیر مسئول ایران سپید، درباره چگونگی نقش آفرینی نابینایان و معلولین در این انتخابات دقایقی برای ما صحبت کرده.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و با آرزوی قبولی عبادات روزداران عزیز، به ویژه در شبهای قدر، موضوعی که میخوام این هفته بهش بپردازم موضوعی است که این روزها اهمیت بیشتری داره پیدا میکنه و اون بحث مشارکت افراد معلول و تشکلهاشون به نوعی در انتخابات شورای شهر و حتی انتخابات ریاست جمهوری هست. در این خصوص باید توجه دوستان رو به این نکات جلب بکنم. این خیلی خوبه که طبق روندی که از چند سال پیش شروع شده، برخی دوستان دارای معلولیت خودشون رو در شرایطی میبینن که برای عضویت در شوراهای شهر نامزد بشن. این اعتماد به نفس هم فردی و هم جمعی افراد معلول برای مشارکت اجتماعیه. اما از این نکته مثبت نباید به نتیجه برسیم که هر فرد معلولی میتواند نامزد عضویت در شوراهای شهر بشه. نه به لحاظ حقوقی که این حق هم است. اما اگر دقت بکنیم نامزدی برای عضویت در یک نهاد تصمیم گیری مستلزم رأی مردمه، پس به اینجا میرسیم که چه معلول چه غیر معلول باید شرایط اخذ رأی مردم رو داشته باشن. به ویژه درباره افراد معلول که با یک پیش داوری منفی انگاری از سوی جامعه نسبت به توانمندی های اونها روبرویم، افراد معلولی که کاندید میشن باید شرایطی داشته باشن که بتونن این نظر مردم رو تغییر بدن. صرف نابینا بودن یا یه مدرک تحصیلی داشتن که آدم رو واجد شرایط برای شرکت در انتخابات نمیکنه. و متاسفانه دیده میشه برخی از دوستان بدون اینکه فکر بکنن جایگاهشون کجاست، چقدر از مدیریت شهری اطلاع دارن، چقدر میتونن شوراهای شهر اصلا چگونه نهادی است، میان کاندید میشن و انتظار دارن همه معلولان یا نابیناها به صرف اینکه اونها کاندید شدن از اونها حمایت کنن. خب این انتظار غلطی است. واقعیت اینه که صرف نابینا یا معلول بودن که دلیل برای این نیست که هم نوعان اونها بیان به اونها رأی بدن. ما در شوراهای شهر به افرادی احتیاج داریم که حتی در بعد حقوق معلولان توانمندی پیگیری حقوق داشته باشن، آشنا باشن با شورای شهر، ساختارها رو بشناسن، به ویژه در شهری مثل تهران که شورای شهرش سیاسترین شورای شهر کشور هست و انتخاباتش با چالش‌های بسیاری روبروه. نکته دوم درباره دوستان مسئولان NGO است که با نامزدان شورای شهر یا حتی انتخابات خطیر ریاست جمهوری وارد مذاکره میشن با این امید که اونها حقوق معلولان رو پیگیری کنن. اگر نیت این افراد سالم باشه و نخوان فقط امتیازی برای خودشون اخذ بکنن، که امیدوارم این گونه نباشه، بس بر سر این هستش که کافی نیست یه نامزد بیاد فقط بگه بله من به معلولان توجه میکنم یا یه کار کلی رو انجام میدم و بعد ما گردمون رو بکنیم جابهای اون بدون اینکه تعهد مشخص، برنامه مشخصی در پیگیری حقوق معلولان داشته باشه. توجه بکنن دوستان، مشارکت در انتخابات حتما باید توأم با برنامه تعهد مشخص نامزدان و توجه و پیگیری واقعی اونها نسبت به حقوق معلولان باشه، نه صرفا از سر جلب آرا در آستانه انتخابات بیان دیدارهایی بذارن و از برخوردهای کلیشون مشخص باشه که هیچ درکی از حقوق معلول و اعتقادی به این امر نداشته باشن. مواظب این آفت باشیم، وگرنه ما رو به ابزارهای تبلیغاتی و رأی جمع کردن نامزدان تبدیل میکنه به جای اینکه اونها رو در خدمت برنامه های ما قرار بده. با تشکر.
24 مهر سال 99 روز جهانی ایمنی عصای سفید مراسمی با حضور محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کل کشور و برخی از مدیران انجمنهای نابینایی برگزار شد. در این مراسم خبر خرید 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند و 300 قرآن بریل از مرکز رودکی توسط وزیر کار رسانه‌ای شد و از آن به عنوان هدیه بهزیستی نام بردند. حال پس از گذشت 7 ماه از این موضوع، تنها 30 دستگاه از 100 دستگاه وعده داده شده توسط سازمان بهزیستی خریداری شده. یعنی بودجه خرید یک دستگاه به هر استان داده شد تا استانها به صورت مستقل این دستگاه برجسته نگار رو از شرکت تولید کننده خریداری کنند و به انجمنها یا کتابخانه ها اهدا کرده تا نابینایان بتوانند با مراجعه به این مراکز از این دستگاه های نوتکر استفاده کنند. طبق اطلاعاتی که به ایران سپید رسیده است، مقرر شده بود هر استان یک دستگاه را خریداری کند که گویا بهزیستی استان تهران بودجه خرید این دستگاه رو به سازمان بازگردانده است. برای کسب اطلاعات بیشتر دست به کار شدیم و با مدیر عامل شرکت تولید کننده این دستگاه ها به گفتگو پرداختیم تا دریابیم آیا اصلا شرکت تولید کننده توانسته است 100 دستگاه را تولید کند. طبق گفتگوی سال گذشته ایران سپید، با فریبا بریمانی، مدیر کل دفتر امور مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهسیسی کل کشور مقرر شده بود این دستگاه‌های برجسته نگار به انجمن‌ها یا کتابخانه‌های نابینایان تحویل داده شود تا همه نابینایان به فراخور نیازشان بتوانند از این دستگاه بهره مند شوند. به همین منظور با عباس خاکسفیدی، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران در استان سیستان و بلوچستان و عباس بهرامی، عضو انجمن نابینایان استان لرستان به گفتگو پرداختیم تا از نحوه استفاده نابینایان از این دستگاه‌ها آگاه شوید. در ابتدا صحبت‌های سعید صادق پور، مدیر عامل شرکت پکتوس را می‌شنوید.
سعید صادق پور وجدی هستم، مدیر عامل شرکت پکتوس. عرض به حضورتون، به یه سال‌های گذشته تو سال‌های 96 95 96 سازمان بهسیسی کشور 150 دستگاه برجسته نگار سه رو اصلا توی روزنامه فراخوان عمومی کرد برای خریدش. ما شرکت کردیم، برنده شدیم. متاسفانه اون موقع هم همین روال رو انجام داد که اصلا روال معمولی نیست. میدونید ما از سال 1370 داریم فعالیت میکنیم و تولید کننده ایم. الان 30 ساله که تولید کننده هستیم در کشور. از 150 دستگاهی که سفارش قطعی به ما داد برنده شدیم در اون فراخوان برجسته نگارسته. 50 دستگاه رو تحویل گرفت، 100 دستگاه رو گفت من بودجم دیگه نرسید بگیرم، انشاءالله سالهای بعد. این انشاءالله سالهای بعد تمام اون بردهایی رو که تولید کرده بودیم به واقع موند. این نوع محصولات خاص هم استحضار دارید، مثل محصولات عمومی نیست که شما تولید بکنید بگذارید سازمان بهزیستی نخرید، حالا وزارت نفت میاد میخره، وزارت نفت نخرید مردم میاد میخرن. اینها کالاهای ویژه هست، بسیار ویژه هست، خاص هست، تعداد مشتریانش بسیار کمه. در مورد برجسته نگار هوشمند همراه یا عرض کردم نوت تیکر به عنوان یادداشت بردار، یا بهتره بگیم یادداشت بردار هوشمند چون یه پی دی ای هست، پرسونال دیجیتال اسیستنت.
آقای مهندس، من یه سوال ازتون بپرسم. شما سال 96 گفتید که خب 150 تا دستگاه به شما سفارش دادم و فقط 50 تا دستگاه رو از شما تحویل گرفتن. خب شما چقدر متحمل ضرر شدی توی این قضیه؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. چون ببینید متاسفانه یکی دیگه از مشکلات همینه، این سفارش رو نیومدن مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه به ما فرصت بدن مثلا این سفارش بیاید، یا متاسفانه نیومدن قرارداد خرید ببندن. میدونید روال معمول که الان میخواستم در مورد نوتیکر بگم که با آقای دکتر نفری معاونت تمامبخشی هم که صحبت کردم به عرضشون رسوندم، خود دوستان هم میدونن. خب روال معمول آیین‌نامه معاملات دولت به واقع قرارداد خرید هست. شما 10 دستگاه، 100 دستگاه، 50 دستگاه میایید قرارداد خرید میبندید، یه مبلغی رو به عنوان پیش دریافت باید بدید. اصلا تو آیین‌نامه معاملات دولتی هست 25% حداقل شما که به بالاش رو هم ما تا 40% هم داشتیم اون دیگه توافقیه، ولی حداقل 25% شما قرارداد می‌بندیم پیش پرداخت می‌دید. خرید مواد اولیه رو تولید کننده با اون شروع می‌کنه، نه اینکه با بودجه خودش بره تولید انجام بده تازه متاسفانه این کارم با تولید کننده بکنیم. یعنی بیاین سفارش هم بهش بدین، شما تولید کن، شما بیا فلان کن، شما بعد آخرش هم خب نه متاسفانه پول وقتی قرارداد باشه دیگه نمیتونه خریدار این کارو بکنه که بگه نه متاسفانه پول، چون با تامین اعتبار بکنه بعد همچین سفارشایی رو بده. در مورد برجسته نگار هوشمند همراه، سال 99 طبق درخواست گسترده‌ای که انجمن‌ها، خود نابینایان، تشکل‌های مختلف داشتند برای برجسته نگار هوشمند همراه، چون تو مسابقه قبلی هم به عرضتون رسوندم سال 98 هم متاسفانه سازمان بهزیستی کشور دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه خریداری نکرد در اختیار نابینایان قرار داد. سال 99 روز جهانی نابینایان، آقای وزیر، آقای رئیس سازمان، معاونت محترم تمامبخشی با دوستان نابینایی که بودن و اونهایی که مجازی وضع شده بودن به این جلسه اونجا اعلام کردن که امسال 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه و 300 جلد قرآن بریل تهیه شده و در اختیار نابینان قرار میگیرد. که البته بحث استعلام قیمت اینها از ما به شهریور ماه شده بود، یعنی این بحث که 100 دستگاه میخواهیم تهیه بکنیم از قبل پیش بینی شد. اومدن 31 استان رو نامه زدن سازمان بهزیستی که هر استان یک دستگاه به واقع برجنگار بخره، که استان تهران تا الان که من با شما صحبت میکنم این کار انجام نداد. بقیه استانها تا سال گذشته همه رو انجام دادن، یعنی 30 دستگاه خریداری شد.
خب چرا اطلاع دارید که چرا استان تهران اقدام نکرده برای خرید این دستگاه؟ یعنی نیازی نداشته؟
اتفاقا چرا حتی مطرح کرده بودن تو جلسه ای که انجمن نابینایان ایران داشتن که یه دستگاه کمه، ما میخوایم خودمون 10 دستگاه تهیه کنیم، ولی خب متاسفانه مثل همون وعده های دیگری که خدمتتون عرض میکنم نهایتا اینجوری شد. سری در حد اطلاع من اینه که هم بسیار دیر شروع کردن، هم اینکه اون مسائل اداری رو به واقع با مشکلاتی مواجه شد که انجام ندادن و نهایتا گفتن وقت تموم شده و بنشین. ما پیگیر بودیم که دستگاه تحویلشون بدیم، به ما 2 هفته پیش تقریبا اعلام کردن که بودجه رو داریم برمیگردونیم به ستاد بهزیستی و منتفی شد. عرض به حضورتون امسال هم دقیقا همون اتفاق. من با آقای دکتر نفری معاون تمام بخشی تلفنی تونستم صحبت کنم، عرضشون رسوندم، پرسیدن شما چقدر دستگاه موجود دارین؟ عرض کردم که 30 دستگاه موجود داریم، ولی آخه این اصلا نه روال معمول قرار داده است، یعنی به صراحت کامل خدمتون عرض میکنم ما یه بخشی از قطعات خاص دستگاه برجسته‌نگار هوشمند همراه رو از آلمان وارد میکنیم. ما برای تامین این قطعات وقتی سفارش قطعی بهشون میدیم بین 4 تا 6 هفته طول میکشه. این تولید کننده قطعات که اندکی از تولیدش به بازار ایران هست، حتی مانیتور بریلی رو که در آمریکا تولید میکنن داره از همین قطعه آلمانی استفاده میکنه، حداقل 1-2 ماه فرصت میگیره برای اینکه اون تعداد اندک به نسبت تولیدش رو برای ما آماده بکنه که تازه بشه ارسال کرد. آخه چطور میشه که ما یک کالای خاص رو انتظار داشته باشیم اینجا یه شرکت بره یه تولید کننده با سرمایه خودش بره تولید کنه بچینه بعد بشینه ببینه که آیا مشتری میاد اونم کالایی تا این حد خاص؟ خب نه، باید قرارداد بسته بشه، تو اون قرارداد پیش دریافتی پرداخت بشه، زمانی مشخص. خب این دیگه یک مسئله کاملا مشخصه و تا چندین سال پیش هم تو بهزیستی به همین شکل بود. نمیدونم چرا دوستان تو این سالهای اخیر اصلا بحث قرارداد بستن اینها رو یا حداقل با ما به این شکل رسوندن، شما برین تولید بکنید آیا بگیریم آخرش هم بینش. ببینید هیچ چیز قانونی هم نداره، متاسفانه ضمانت اجرایی نداره که من برم شکایت بکنم آقا شما سال 96 150 دستگاه به من سفارش دادید، 50 دستگاه گرفتید، خب 100 دستگاه که نگرفتید چی میشه؟ قرارداد که ندادید. امسال دوباره همین داست، تلفنی صحبت کردم، مشخصاً فرمودن معاونت توان بخشی شما 70 دستگاه دیگر رو هم تولید بکنید ما میخریم. الان چه تاریخی ما صحبت میکنیم؟ 2400؟ هیچ. ببینید متاسفانه خرید که انجام نشده هیچ. 4-5 مکاتبه بی جواب دارم، چندین بار تماس گرفتم اصلا به تماس تلفنی پاسخ داده نشده. معاون توان بخشی به مدیر کل دفتر تجهیزات، مدیر کل دفتر تجهیزات به معاونش، معاونش به مسئول تجهیزات، آخرشم جوابگو نیستم.
بعد نیازش بین جوانان نابینا حالا یا کلا افراد نابینا چقدر ضروریه که حالا بگیم که هر فرد نابینا یا افراد تحصیل کرده یا افرادی که حالا در حال تحصیل هستن در حال اشتغال هستن چقدر نیاز دارن که این نوع تکیه رو داشته باشن برای حالا انجام فعالیت‌های روزانه‌شون؟
سوال خیلی خوبی فرمودین خانم جعفری. اتفاقا من خب میدونید یکی از مشتریان پرپا قرص ایران سفید هستم. تحقیقی رو که شما چاپ کردین در مورد مدارس نابینایان اروپا، آمریکا، استرالیا، کشورهای دیگر،
بله بله،
من این رو که دیدم خیلی برام جالب بود. یکی از ابزارهای حالا دانشجویی به کنار، یکی از ابزارهای مورد استفاده در مدارس هست. تنها ابزار بریل قبل از این گونه ابزارهای پی دی ای و نوت تیکر یا برجسته نگار هوشمند همراه، نسل قدیمش یا حالا به عنوان ابزار قابل حمل و نقلش میشه لوح و قلم به عنوان شخصی، و بعد میشد حالا چون معروف به مارکش ماشین تایپ بریل به عنوان پرکینز. همین جور که خب استعداد داریم از مدارس از یادگیری بریل 8 تا پیش دبستان این ابزارها لازم و واجبه برای اول یادگیری بریل، بعد برای استفاده، که این استفاده شامل هم تولید متون بریل میشه هم بهره برداری از متون بریلی که به واقع تولید شده، به واقع میشه دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه یا نوت تیکر. خب حالا نرم افزارهای جانبی رو که ما در کنارش تولید کردیم، خب امکانات خیلی ویژه‌ای هم در اختیار میگذاره. به عنوان مثال بحث ویرایشگر، این از دانش آموز، از کسی که شروع میکنه با بریل که خیلی هم براش لازمه که از همون ابتدا هم به خواندن بریل بتونه عادت بکنه هم به نوشتن بریل، میتونه متونش رو تولید بکنه و متون بریلی رو که هست باهاش بخونه. به عنوان مثال دانش آموز نابینا چه در مدارس تلفیقی چه در مدارس ویژه نابینای آموزش پرورش استثنایی، تمامی کتب دوره متوسطه رو شما میتونید فایلش رو داخل برجسته نگار هوشمند همراه بریزید. مشکلات چاپ بریل رو شما بهتر از من اطلاع دارید و هزینه هاش رو
دوست.
که چند ده برابر یک کتاب بینایی همون کتاب تبدیل به بریلش هزینه برداره. این کتاب و کتاب های کمک آموزشی همه میتونه داخل اون باشه. شبکه های اطلاع رسانی، اینترنت به راحتی متن بریلش رو باهاش به واقع در دسترس دارید. و نرم افزار کمک ویرایش کرد، نرم افزار قرآن، قرآن رو که جز وعده های 23 مهر پارسال هم بوده مسئولین 300 جلد بریل، کل متن قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی داخل با یه نرم افزار که امکان سرچ و جستجو هم میده، مثلا داخل نوت تیکر هست، به راحتی قابل استفاده. که خب میدونید چندین جلد بریل هست، بسیار حجیم هست، پیدا کردن یک سوره آیه خاصی چقدر مشکل روی کتاب که اینجا به صورت الکترونیکیه. میتونم اینجور بگم، حالا من مدارس رو عرض کردم، این نیاز توی دانشجویان یا شاغلین.
پس با توجه به صحبت شما این نیاز هر فرد نابیناست، اما با توجه به قیمت بالاش خود افراد نمیتونن اقدام کنن به تنهایی به خرید یه همچین محصولی.
نه در ایران، در بقیه کشورها هم به همین شکله، یعنی کاملا با حمایت سیستم های حاکمیتی داره انجام میشه. حالا یا تحت پوشش بیمه است یا تحت پوشش مثلا آرنایدی انگلستان رو میدونید، خب این در اختیار نابینایان رایگان قرار میده، منابع مالی داره، منابع مالی در اختیارش گذاشتن که با اون منابع مالی میاد این رو جبران میکنه. آلمان به یه شکله، آمریکا به یه شکله، حتی توی کویت و اینها هم توی مقاله دیدم، امارات به همین شکل. یعنی خود فرد استفاده کننده نابینا هزینه‌هاشو پرداخت نمیکنه.
الان قیمت نوت تیکر چقدره در سال 1400؟
در سال 1400 42 میلیون تومان شده، توی 99 39 میلیون تومان قیمتش بود.
مدیر عامل انجمن نابینایان ایران در استان سیستان و بلوچستان به ایران سفید میگوید:
عباس خاکسپوری هستم، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران در استان سیستان و بلوچستان. نکته چیزی که سازمان بهزیستی در اختیار کتابخونه و انجمن قرار داده به دلیل اینکه حالا نسخه‌های جدید مجهز به سیستم عامل فایرفاکس شده، میشه استفاده کرد به عنوان مرورگر، یعنی نیاز بچه‌ها به لپتاپ تا حدودی مطرح میشه، مرتفع میشه. بعد به دلیل اینکه یه دونه است، خب ما اینم داخل کتابخونم ورداریم بدیم دست بچه‌ها به صورت امانت، عملا اونجا بلا استفاده میشه برای بچه‌ها. وقتی که بچه‌ها مراجعه میکنن یا کاری دارن، میتونن نتو به اون نوتیکر وصل کنن و بخوان از محیط اینترنت استفاده کنن. به همین دلیل ما بیشتر توی کتابخونه نگهداری میکنیم. مثلا اگه دو تا میبود یا بیشتر، خب میشد دست بچه‌ها داد و یه دونه رو حداقل نگه داشت توی کتابخونه به صورت مرجع. حالا باز بهزیستی یه همکاری چند سال پیش کرده بود، یه چند تا نوتیکر خریده بود. البته قدیمی هست و سیستم عامل فایرفاکس روش نصب نیست، یعنی باید اینا رو بفرستیم شرکت که سیستم عاملشون به روز رسانی بشه. مطلبی که راجع به نوتیکر اینجا مطرح میشه این هست که بچه ها رو از وقتی که وارد آموزش تلاش استثنایی میشن، اون چند سال ابتدایی که با اینا بریل کار میکنن، بعد از اون وارد محیط تلفیقی که میشن، اینا کتاب های صوتی هستش
دست.
و به شدت املای بچه ها ضعف پیدا میکنه،
تحت تاثیر قرار میگیره. بله
بله، من حتی چرا جای دوری بینیم از دوستان خودم وقتی که میخواست واسه کسی پیامک بفرسته، واسه داداشم میفرستاد که اینا شما ببین از لحاظ املایی که غلطی نداری. بعد ما کلمه است با صاد مینوشتن یا با ته دستدار مینوشتن. این دلیل اینه که مطالعه بریل ندارن، چون خب نمیبینن کلماتو، میان از کتب صوتی استفاده میکنن. درسته کتب صوتی جای کمی میگیره و راحت هست، هر جا میشه گوش کرد. بدترین ضربه رو از لحاظ املا واسه بچه های ما اینجا وارد میشه، کما این که زبان انگلیسی که دیگه وحشتناکه که میان از راه گوش میدن یا با خود سیستم هم که بخوان بخونن خیلی سختشونه که کلمات با NDA یا جاز حرکت میکنن دونه دونه، خیلی سختشونه. تا اینکه کلمه اگه به صورت بریل زیر دستشون باشه میشه استفاده کرد. شما در نظر بگیرید یک فردی میاد در مقطع دکترا مطلبی رو برای یه روزنامه میخواد تایپ کنه، بعد املای این کلمات رو اشتباه بنویسه، چه بازتابی در جامعه خواهد داشت؟ خودتون رسانه‌ای هستید، در جریان هستید دیگه.
درست.
چه بعد که پایین اون مطلب نقل قول بدون نقطه، بدون تحریف باشه بذارن، بعد اسم طرف هم بنویسن، خب این خیلی بازتاب بدی خواهد داشت. بچه های ما هم که الحمدلله تحصیلاتشون روز به روز در حال پیشرفت هستش. رسانه مردمی هستیم بین بچه های نابینا، به اون مسئولین محترم بهزیستی بفرمایید که حداقل دلار یا ارز دولتی واسه خرید تجهیزات بدن. الان MP3 پلیری که قبلا 350 تومن بوده 2 میلیون گیر نمیاد. این خیلی این افته واقعا سخته برای بچه هایی که دارن تحصیل میکنن و خب بهزیستی هم بودجهش متاسفانه محدود هستش دیگه. همون وسایلی کمی که میخریدن همون هم با این ارز آزادی که وارد میکنن شرکت ها خیلی دردسر شده، کم شده و بچه ها تقاضاشون زیاده، ارزم خیلی کمتر.
رقیه محمدزاده مسئول کتابخانه دیجیتال گویای سامسونگ در خراسان جنوبی هم در خصوص مزایای استفاده از این دستگاه برای دانشجویان نابینا به ایران سپید میگوید:
حدود 2 هفته میشه که برجسته نگار هوشمند یا همون نوت‌تیکر از طرف انجمن نابینان بشارت در اختیار کتابخانه سامسونگ قرار گرفته تا وقتی بچه‌ها به کتابخانه مراجعه میکنن بتونن کتابایی که دارن رو به صورت بریل بخونن. نوت‌تیکری که به ما دادن قابلیت اتصال به اینترنت رو هم داره و میشه با خود دستگاه تو سایت‌های اینترنتی رفت و همزمان مطالب رو به صورت بریل هم مطالعه کرد. این دستگاه قابلیت اتصال به گوشی‌های هوشمند رو هم داره و از اونجایی که دستگاه قابلیت نصب دیکشنری 4 زبانه رو داره، برای دانشجویان رشته زبان خیلی مفیده، چرا که میتونن کتب خودشون رو ترجمه بکنن و جزواتشون رو به صورت بریل مطالعه بکنن. ما در سال 98 در محل کتابخونه با حضور تعدادی از خانواده ها و نابینایان عزیز یک دوره معرفی و آشنایی با این دستگاه رو برگزار کردیم. خانواده ها و بچه هاشون خیلی مشتاق شدن این تبلت بریل رو داشته باشن، ولی متاسفانه به خاطر قیمت بالایی که داره هیچ کدوم از خانواده ها توان خرید برجسته نگار هوشمند رو ندارن. اگر تعداد بیشتری از این دستگاه توسط نهادهای حمایتی مثل بهزیستی خریداری بشه، ما میتونیم به صورت امانی این دستگاه رو در اختیار دانش آموزان یا دانشجویانی که متقاضی هستند قرار بدیم.
عباس بهرامی عضو انجمن نابینایان استان لرستان در رابطه با استفاده نابینایان از این دستگاه در این استان و شهر همجوار میگوید
دستگاه نوتکری که به استان ما تحویل داده شد تقریبا آذر ماه. خب ما چون کارگاه آشناییشو تقریبا سال 98 بود که برای دوستان برگزار کردیم، دوستان آشنایی قبلی رو داشتن و کماکان منتظر این بودن که دستگاه بیاد و باش بتونن کار رو. خب با توجه به ورژن جدید نوتایی که همون پارسال به روز رسانی کرده بود و دستگاه رو در اختیار خدمت شما نوازستان ها قرار داده بود، امکانات خیلی ویژه ای روی این سیستم بود که کارهای اون رو خیلی بالا برده بود و همین باعث شد که دوستان ما یک رقابت بیشتری داشته باشن. البته با توجه به اثر بیماری کرونا ما یکم محدودیت داشتیم از این لحاظ دوستانمون بیان و به طور مستمر استفاده بکنم و بعضاً از این موقع با محدودیت های تعطیلات هم مواجه می شدیم. اما خب برای اینکه عدالت خاصی هم برقرار بشه ما اولویت رو به دانشجوها دادیم، دانشجوهایی که عمدتاً کارهای تحقیقاتی و مثلا پژوهشی می خواهند انجام بدن برای پایان نامه ها و در این خاطر دانشگاهیشون طوری برنامه ریزی کردیم که حداقل تجمع هم پیش نیاد، روزی یه نفر یا دو نفر دوستان بیان اونجا استفاده کنن. اما خب با توجه به آماری که در استان ما داریم و روند رو به رشد تحصیلاتی که در استان هست و شهرستان هامون که میاد هست، ما حداقل برای اینکه فقط اینها رو در خدمت انجمن ها بذاریم از بحث کتابخونمون، حداقل ما در استان 6 تا از این دفتر ها رو میخواییم به این سرعت که الان داریم ارائه خدمات میدیم بتونم به دوستان ارائه خدمات بدم. وگرنه از لحاظ این که در اختیار دوستان ما قرار بگیره خب تعداد زیادی هست، اما که در یک پراخانی که ما دادیم که دوستان بیان و اعلام بکنن که چه کسی نیاز دارن، ما آماری که به دست ما رسید از دوستان حداقل 3 نفر از دوستان ما اعلام کردن که ما از این دستگاه نیاز داریم و به طور مستمر میخواییم از این دستگاه استفاده بکنیم. خب با خبری که ما داشتیم این انتظار رو داشتیم که حداقل به دستگاه سهم استان ما بشه که ما هم شهرستان خرمات رو بتونیم پوشش بدیم و هم دو تا از شهرستان های دیگه که از جمعیتی و پراکندگی جمعیت بچه‌های نابینا مستحق این بودن که حداقل این دستگاه رو داشته باشن. اما خب متاسفانه ما فعلا مرکز استان رو داریم کوشش میدیم با توجه که اگر صورت موردی فرصت به ما اجازه بده از دوستان در شهرستان های دیگه خودشون توانایی رفت آمد و شرایط رفت آمد داشته باشن میان و در بین بچه های دورستان به شهرستان خورم و در از این میان استفاده بیم.
ایران سپید در تلاش است تا با برقراری ارتباط با مدیران سازمان بهسیسی علت عدم تهیه 70 دستگاه باقی مانده از قول وزیر رو جویا شود و به اطلاع شما برساند. ما همچنان پیگیر هستیم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
موسم انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها فرا رسیده و اقشار مختلف جامعه در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها در تب و تاب برگزاری این انتخابات هستند. معلولان هم به عنوان یکی از گروه‌های شهروندی تلاش می‌کنند در این شور انتخاباتی سهمی داشته باشند، چه به عنوان نامزد شورای شهر چه به عنوان شرکت کننده در انتخابات. سوال مهم اینجاست، اساساً شوراهای اسلامی شهرها و روستاها تا چه اندازه ظرفیت استیفای حقوق بر شهر معلولان را دارند. علی صابری وکیل پایه‌ای دادگستری و عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه میگوید:
به نظر من نفس در واقع شرکت نابینایان در شورا رو به عنوان نامزد باید به فال نیک گرفت.
بله.
گرچه حتما اینم آسیب شناسی میخواد. دوستانی در واقع به من زنگ زدن از یک از شورها کاندید شده بود دوستی، بعد میپرسید که برم اونجا حقوقم زیاد میشه؟ کاظم دولت بود، من مأمور میتونم برم نمیتونم بگم؟ اصلا نمیدونست که امتیازاتی برام داره نداره. اینا خب بالاخره تو جامعه عادی هم شاید باشه، ولی خب به ما که میرسه یه ذره بد میشه، انگار مردم یه نگاه دیگه این کنه اگر بفهمن که الان. خب ما سعی میکنیم که نفهم. من از دو زاویه نگاه میکنم. ببینید معلول اگه قرار باشه نابینا، حالا یا هر معلولیت دیگه، ما الان فوکوسمون بیشتر رو نابینا، بره تو شورای شهر، اگه قرار باشه فقط انگیزه استیفای حقوق معلولین بره تو شورا، اتفاق بعدی نیست، اما به نظر من سوسوه. اتفاق بهتر اینه که وقتی این معلول یا نامینا میره، به تمام شهروندا بگه من نه تنها با وجود اینکه معلولیت دارم باری رو دوش شما نبودم و نیستم، بلکه درس خوندم، فعالیت اجتماعی کردم، تو احزاب سیاسی رفتم، حالا مثلا تهران که نیاز هست فعالیت سیاسی هم بکنی یا بری توش، و الان دارم میرم که یه کمکی بکنم به حل مشکلات شما کلتون.
بله.
فقط در واقع برای اینکه اگه نگاه بکنیم یه معلول بره فقط مشکلات معلولین حل بکنه، اگه یه آدمی اومد که معلول نبود اما متخصص حقوق معلولین بود، امور معلولین بود، و آقا من میرم چرا تو بری به من رأی بدید به جای ایشون،
درست
تو حرفی داری شما بزنی یا نه؟ اصلا ما که همیشه حرفمون این بود، من خودم هم عضو شورا بودم، میگفتم تمام اعضای شورا باید نسبت به مسئله معلولین حساس بشن، نه من، نه مشتبه شاکری. و گاهی هم دیدیم که این اتفاق میفتد و حتی تو شورای پنجم هم انصافا با وجود نقدایی که من دارم رو کارشون، بعد وقت من میخونم میدم خانم نجات بهرام، آقای اعطا، خانم الهام فخاری، خانم امانی، بعضن یه جاهایی دوستان دیگه، آقای فراهانی، اینا همشون راجع به حقوق معلولین در واقع نظراتی دادن یا حرفایی زدن، هم از کمیسیون برنامه بودجه، هم از ترافیک و هم
بله.
من کاری حالا به نتیجه و بحث و اینا ندارم، اما شاید اصلا خلاف نظرم ماشون داشته باشم، ولی میخوام بگم این واقع حساس شدن، هیچ معلولی هم این دفعه تو شورای شهر نبود،
درست.
بنابراین پس این دیدگاه داشته باشیم که جامعه معلولین انقدر توانمند شده که به جامعه عادی داره میگه که من مشکلات خودم که هیچی، میگم مشکلات اون تو، مشکلات هم نوع، اما من و دیگر همکاران برطرف میکنیم، هیچی، مشکلات شما رو هم برطرف میکنیم. اما اینکه فکر کنیم چه بخشی از مسائل معلولین در واقع اونجا قابل حله، باز من دوتا روی کرد دارم. یکی اینکه به هر حال بر کلان مگه چه بخشی از مشکلات کل مردم با شورای شهر که و دعواز این شورای شهر، شورای شهرداری قابل حله.
صحیح.
هر چقدر اونجا قابل حله، متناظرش مسئله معلولی هم قابل حله دیگه. حالا اون کمه، خب اینم کم، باز بهتر از هیچ چیه که، باز بهتر از اینکه ازم بهش فکر نکنم. ضمن اینکه من اعتقاد دارم در بعضی از مسائل کسی که میخواد عملگرا فکر کنه نمیشینه فقط مقرره بنویسه،
درست.
من میگم در بعضی از مسائل، مسائل حقوق معلولین حتی به صورت محلی هم قابل حله، محلی،
بله،
محلی، شهری، کشوری. من یه چیز سخنرانی کردم، گفتم آقا معلول اگر خونشون، محلشون بیاد بیرون با نونوایی محلشون ارتباط بگیره، شاید تو بتونه تو مناسب سازی رفتن اومدن به اون نونوایی تاثیر بذاره، شاید اون نونوایی رو بتونه بیشتر از هزار تا قانون و مقررات قانع کنه که آقا این پله جلو در تو بردار. مثلا من بارهای بار گفتم، بارهای بار، که مثالم،
بله،
از شورای چهار خودمون، قانون میگه نمیدونم بعد دسترس وزیر باشه همه چی فلان، قبول، اما این تو فروشگاه شهروند کی دسترس پذیر شد؟
درست.
کی دسترس پذیر شد؟ وقتی شد که من رفتم گفتم آقا یا آدم بذارید اینجا، نمیگم مخصوص این، کار خودشو بکنه، یه مینیمم آموزش بهش بدید، مثل کشور غربی، چون کشور غربی هم میدید وقتی یه کارگره نمیدونم آفریقایی رو همراه میکنن، ادب لازم رو نداره، بادی هر چیز دیگه ای، ولی بالاخره همراه میکنن که ویلچر گریه دستش نمیرسه اون رو قفس بیاره، نابینا نمیدونه اون بالا چیه، تو خریدت کمکت کنه. بنابراین در واقع میخوام بهتون بگم که حتما تاثیر داره، به خاطر اینکه بعضی از مسائل واقعا شهری میشه حالا لاقل موقت حل کرد، بعضی از چیزایی که اصلا احکام دائمی قانون هست ولی در عمل اجرا نمیشن اجراشون رو سرعت داد. جامعه معلولین تو شهرهایی که لیستی اتفاق میافتن، چه حزب لیست بده چه ائتلافی، جامعه معلولین باید با صدای واحد بگه آقا کاندید منو باید بذارید تو لیستتون، یه کاندید از من باید بذارید تو لیستتون. این یک.
درست.
دوم بفهمونه که آقا این رأی آوری داره، یعنی بدنه تو بذارش تو لیست، بدنت بهش رأی بده، یه مینیمم رأی اینو بیاره، بعد خودش رأی میره خودشو میکشه بالا.
سوالی که اول کردم در خصوص اصلا ظرفیت شورا برای بحث استیفای حقوق شهری معلولین رو از یه منظر دیگه میپرسم. اساساً میزان انتظارات خود معلولان، شهروندان معلول، از نماینده‌ای که به عنوان نماینده معلول میره توی شورا تو بحث استیفای حقوق شهری واقعا تا چه اندازه باید منطق داشته باشه؟
این واقعیتش این که باید بشناسن در واقع حوزه اختیارات شورای شهر رو که با مطالعه نه تئوری فقط چیزهای عملی به دست میاد. اما من این رو به شما میگم که به هر حال معلولین مثل همه انسان های دیگه متفاوت فکر میکنن.
بله.
شعار اینه. آره ما دیدیم یه نماینده میخواست مثلا منو نقد کنه، اون موقع دو دوره بعد از من بیاد گفته بود این همه خزینه که بودجه صرف مناسب سازی شده من اگر بودم میبردم تو اشتغال برای معلولین اشتغال. خب نمیدونه که این نشدنیه، سر قانون اصلا اجازه نمیده، میگه شهرداری مگه مسئول اشتغال کشور؟
دقیقاً.
این یا این من خدا نمیدونه، یا حالا البته اون به نظر من در این سطح میدونست داشت در واقع عوام فریبی میکرد با این حرف. معلولین هم مثلا یه گروه اجتماعی دیگه باید گول این عوام فریبی ها رو نخورن. اگر یه نفر اومد گفت باید در دفتر شهردار، در شهرداری تهران مثلا یه دفتری درست بشه، اصلا کاری نداریم معلول تو دستش باشه یا نباشه، یه آدمی شاید از معلولین هم بهتر میتونست به معلولین خدمت کنه. خود معلول یه کسی بیاد اینجا بشه در واقع مسئول دفتر و به صورت فرابخشی بر شهر دسترس‌پذیر، که شهر دسترس‌پذیر مفهوم عامی هستن، از معلولین گسترده تره، سالمند و دربر میگیره، کودک و دربر نظارت کنه در تمام معاونت ها به صورت فرابخشی. طرحی که ما داشتیم و اون شورای مشورتی رو آلیباب تشکیل داد که عملا متاسفانه از 3 نفر 2 نفر روشون رو یکی اون 2 نفر دیگر رو بیرون روند و تکیه داره کرد و بر همین مسیرش منحرف شد. در واقع احیا و بازسازی این میتونه کمک بکنه به همون اجرای مصوبات و قوانین کشوری در شهری مثل تهران، اصفهان، تبریز، هر جایی. بنابراین این پتانسیل ها به این شکل شدنی هست، مثلا که یه مشاوره راه بردین، اما اینکه یه معلولی تا رفته شده شد فردا بیل بیاد تو خیابون و همه خیابونا رو درست کنه و فلان کنه، خب نه، این معلومه نشدنی. یا مشکل اشتغال رو حل کنه که اون عوام فریبی که اون دوستمون میکرد اینا، خب اینا نشدنیه دیگه. بله، جامعه معلولی هم نباید گول زد وعده الکی بشه.
مجتبی شاکری عضو جانباز 4th دوره شورای اسلامی شهر تهران هم این موضوع را از منظر خود ارزیابی میکند.
جایگاه شورای شهر به عنوان مجموعه‌ای که تصمیم‌های اونها اجرا میشه در شهر و با تعیین شهردار و نظارت بر کار شهرداری مجموعه امور شهر رو اداره میکنن، تأثیر بسزایی داره در سرنوشت همه شهروندان و بخشی از اونها که عزیزان معلول و جانباز ما هستند. لذا این ظرفیت ها رو شناختنش و مطالبه گریش بسیار امر مهمی است. ما از در منزل که خارج میشیم با شهر مواجه هستیم، با تمام خصوصیاتش و تمام خدمات و امکاناتی که وجود داره و آماده شدن شهر برای پذیرایی از معلولین بسیار امر مهمی است. من در یک از نسخه‌ای که توی شورای شهر 4th داشتم با گفتم که شهر معلولیت داره که نمیتوانه پذیرای این عزیزان باشه، ما باید معلولیت شهر رو برطرف بکنیم. یعنی اگر ما قوانین رو، ظرفیت ها و امکانات رو به گونه این فراهم بکنیم که جامعه معلولین و جانبازان بتوان استفاده بکنن، تازه نشان دهنده این است که ما توانستیم معلولیت شهر رو برطرف کنیم، وگرنه با این روال موجود اونها مشکلاتشون باقی خواهد ماند.
درسته جناب شاکری. اساسا خود معلولان، شهروندان معلول، تا چه اندازه انتظاراتشون میتونه منطق داشته باشه در بحث استیفای حقوق شهریشون از یک نماینده، مخصوصا حالا نماینده‌ای که خودشون دارن انتخاب میکنن، یعنی یه نماینده معلول؟
در درجه اول باید عزیزان ما شهر رو، امکانات شهر رو، فرصت‌های شهر رو، تهدیدهای شهر رو، اینها رو بشناسن و بدونن که با چه مجموعی در واقع مواجه هستن. بعد متناسب با اون در جلساتی که دارن و نشست هایی که دارن و همایش هایی که اجرا میکنن، این مجموعه رو احصا بکنن و نسبت به مطالباتی رو که اونها رو به شهر قابل دست، شهر قابل اعتنا و اعتماد و امن در واقع میکشونه، متناسب با این پیشنهادهای خودشون رو بیان بکنن. حتما وجود عزیزان که مطالبه گر باشن و به خصوص آشنا باشن، ایده پرداز باشن، در بیان صراحت کلام داشته باشن، شجاعت برای طرح مسائل داشته باشن و به عقبه مجموعه جامعه معلوم جانبازان متصل باشن که با اونا مشورت بکنن و بتونن مسائل مطرح کنن، بسیار موثره.
سوال دیگر ناظر بر بحث تخصصی و کارشناسی است. آیا الزاماً حضور یک نماینده معلول در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها میتواند در امر مطالبه حقوق بر شهر معلولان مؤثر باشد، یا حضور افراد متخصص و کارشناس غیر معلول میتواند در این زمینه مثمر ثمر واقع شود؟ مهدی صادقی، کارشناس مسائل شهری در حوزه معلولان، این موضوع را چنین می شکافد.
موضوع معلولیت و مدیریت شهری مقولاتی هستن که سالهاست در موردش گفتگو میشه و بالاخره دغدغه این موضوعات معمولا در مدیریت های مختلف شهری مطرح بوده. دوره های مختلف هم این، یعنی از قبل دوره پنجم هم تو دوره قبلی هم این دغدغه وجود داشته، منتها هرچی جلوتر رفتیم به دلیل مطالبه گری دوستان دارای معلولیت و فعالین این حوزه یه مقدار این بحث پررنگ‌تر شده. اما اینکه آیا حضور خود افراد دارای معلولیت در شورای شهر الزامی وجود داره برای اینکه بشه حقوق اولیه معلولین رو استیفا کرد؟ به زعم من خیر. یعنی اگر که من بخوام بگم که آیا این یک شرط لازم است، من عرض میکنم که نه، شرط لازم نیست. دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود داره. من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که ما معمولا تو حوزه تبعیض بهش دقت نمی کنیم اینه که خودمون تفکیک قائل میشیم بین افراد دارای معلولیت و به صورت افراد عادی. موضوع جدی که تو این بحث وجود داره، اگر ما بخوایم بگیم که الزامی در حضور وجود داره، الزامی در حضور مثلا یک عضو شورای شهر با داشتن معلولیت وجود داره، من میخوام بگم که گاهی این موضوع رو باید از دو جنبه دقیقا بررسی کرد. یکی این که آیا فرد مورد نظر ما تخصص این موضوع رو دارد یا ندارد. اگر دارد دیگه این بحث معلولیتش ممکنه بتونه کمک بیشتری بکنه. اما اگر به هر دلیلی ما بخوایم فقط موضوع معلولیتش رو در نظر بگیریم و شأنیت به اصطلاح ورود فرد رو به مسائل شهری در نظر نگیریم و تخصصش رو در نظر نگیریم، نه تنها نمیتونه کمکی بکنه، بلکه میتونه آسیب باشه. چرا آسیب؟ دلیلش اینه که اولا اینکه خب وجود فرد داره معلولیت، خب این توقع رو ایجاد میکنه که بتوانیم تو بحث موضوعات مرتبط با معلولیت پررنگتر حضور پیدا بکنیم، و اگر اون فرد این توانمندی رو نداشته باشه، این به اصطلاح آگاهی رو نداشته باشه، حتی ممکنه به جایگاه به اصطلاح افراد داره معلولیت در جامعه هم لطمه بزنه. یعنی بعدها بگیم که این هم فردی بود که ورود پیدا کرد و نتوانست اون نگاه جمعی افراد داره معلولیت رو به اصطلاح برآورده بکنه. پس بنابراین خود این میتونه یک آسیب باشه. ضمن این که من معتقدم اگر که یه اتفاق اینجوری بیفته، مثلا در شورای شهر تهران با 21 نفر عضو، من اعتقاد پیدا میکنم که اون موقع ما یه چیزی به اسم 20 به علاوه 1 خواهیم داشت. یعنی مثلا یک فرد داره معلولیت در جمع افراد دیگه‌ای که باعث میشه که دیگر اعضای حاضر در شورا به دلیل وجود این فرد داره معلولیت ممکنه که احساس بکنن که به اصطلاح مسئولیت اجتماعیشون در حوزه معلولیت از دوششون برداشته شده و تمام بار این موضوع رو روی دوش این فرد بذارن، در حالی که من معتقدم که ما بایستی فضاهای کارشناسی، کارگروه ها، کمیته های مرتبط رو تو این بخش ببینیم. مثلا اگر که فکر بکنید مثلا شورای پنجم اگر که میتواند یه مقدار تخصصی تر تو این قضیه ورود پیدا بکنه، کمیته های متعددی رو با موضوعات مختلف داشته باشه، حالا حوزه‌های مختلف مرتبط رو در نظر میگیره و از کارشناسان و به اصطلاح بچه های این حوزه استفاده میکرد، من مطمئنم که نتیجه بهتری میگرفتیم نسبت به این که اگر قرار بود یک فرد داره معلولیت اونجا لیدر بشود و اون موقع نگران بودیم که آیا میتواند یا نمیتواند. من اعتقادم اینه، ما فارغ از این که معلولیت میتواند به اصطلاح یک پوان مثبت باشد یا نه، باید بپردازیم به توانمندی فرد. یعنی بگیم که یک نفر این توانمندی رو دارد که مدیر شهری شود، عضو شورا شود یا ندارد. مثلا اگه خودم به عنوان یک فرد شرکت کننده در انتخابات بخوام رأی بدم و بین دو نفر که حالا شأنیت هم سواد مدیریت شهری، هم تخصص و هم به اصطلاح امکان کار جمعی رو در دو نفر یکسان ببینم، حتما اولویتم یه فردی خواهد بود که ممکنه با معلولیت دست به گریبان باشه. یعنی این فضا رو، اون آدمه رو اینجوری انتخاب خواهم کرد. اما اگر که بخوام از بحث معلولیت به عنوان یک امتیاز نام ببرم، این کار رو نخواهم کرد. دلیلش هم اینه که حتی اگر یه فرد داره معلولیت، حالا من مثلا میگم جسمی حرکتی یا حفظی، بخواد ورود پیدا بکنه، باز هم ما میبینیم که در موضوعات مختلف دیگه و معلولیت های دیگه ممکنه ما با نگاه جدی موقع روبرو نشیم یا این آدم نتونه این فضا رو تامین بکنه. پس بنابراین من معتقدم که الزاماً نبایستی برای استیفای حقوق معلولین نگاهمون این باشه که فرد داره معلولیت وارد عرصه انتخابات بشود، بلکه باید مطالبمون این باشه که افرادی که ورود پیدا میکنن چه نگاهی و چه برنامه‌ای برای موضوع معلولیت دارن. بایستی به موضوع برنامه‌هایی که دوستان عزیزی که کاندید شدن و خودشون رو در معرض آزمون به اصطلاح انتخابات قرار دادن، بایستی برنامه هاشون رو دید و نباید به اصطلاح شرایط جسمی یا حالا موضوع معلولیتشون بیشتر از بحث برنامه ها پرداخت.
امسال معلولان تمایل زیادی برای حضور در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به عنوان نماینده‌ای از طرف جامعه معلولان پیدا کردند. باید دید این افراد تا چه اندازه برای حضور در دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برنامه‌های جامع، مدون، تخصصی و کارشناسی شده در مسیر مطالبات حقوق شهری معلولان آماده کرده‌اند.
در پادکست هفته گذشته، برخی از نابینایان شرکت کننده در آزمون استخدامی مشکلات خودشون رو در فرایند دعوت برای کمیسیون پزشکی و مصاحبه بیان کردند. پاسخ پرسش‌های این دوستان رو از ناصر سلیمانزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش جویا شدی. در ابتدا از آقای سلیمانزاده پرسیدم با توجه به اینکه سهمیه 3% استخدام معلولین در دفترچه های آزمون استخدامی آورده شده و شرایط آزمون به طور نسبی برای داوطلبان نابینا مهیاست، اما بعد از قبولی در آزمون استخدامی گاه این دوستان برای شرکت در کمیسیون پزشکی یا مصاحبه دعوت نمیشن و یا بعد از شرکت به دلیل نابینایی پذیرفته نمیشن. چرا این مشکل به وجود میاد؟
ما سهمیه‌های استخدام معلولین رو با هماهنگی خود سازمان بهزیستی تهیه میکنیم. یعنی خودشون اونجا میان با ما میشینن، صحبت میکنن که آقا بله سهمیه ما رو چجوری توزیع کنید، چه رشته، چه جنسی است. اونا بر اساس نیاز ما با ما همکاری میکنن. روز مصاحبه حتما نماینده بهزیستی اونجا حضور داره. و اگر خدای نکرده بخواد اتفاقی بیفته، اون حتما اونجا تذکرش رو میده یا پیگیر کارو میکنه. یعنی چیزی نیستش که ما سلیقه‌ای بخوایم انجام بدیم. اما موضوع اینه که ما توی قوانین داریم که فردی رو که میخوایم استخدام میکنیم باید به اصطلاح شرایط احراز اون پست و یا توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. ممکنه فرد قبول میشه از نظر علمی، مصاحبه هم قبول میشه، اما پزشک میاد میگه آقا این فرد برای این شغل مناسب نیست. مثال بزنم، ببینید ما یه فردی مثلا توی استان البرز 2 پیش آمد، علمی قبول شد، مصاحبه هم قبول شد، نابینای مطلق، میخواد بره توی به اصطلاح مدرسه عادی دبیرستان تاریخ درس بده.
بله.
ایشون رو گفتن که آقا نمیشود و خلاصه رفت این ور اون ور و خلاصه با کلی زنگ و فنگ قبول اعلام شد.
بله.
بعد این فرد که رفت، سال اول خب مدرسه حضوری بود، مشکل خاصی ایجاد نشد، بالاخره مدیر و اینا حمایت کردند و انجام شد. ولی وقتی که این بیماری کرونا آمد، ایشون دیگه کلن نتونست ادامه کار بده، چون نمیتونست با تبلت و نمیدونم کامپیوتر و اینا کلاسش رو اداره کنه و حتما باید یکی از اقوام یا فامیل کسی تو خونه باید همراهش میشد.
یعنی
از مدرسه که خارج شد، عملا این نیرو از کارایی خارج شد و از دست ما خارج شد. و دیگه همون استان البرز سال بعدش که مثلا سال 99 بود، دیگه یه پا وایساد که آقا من دیگه اینا رو تایید نمی‌کنم. این موارده که پیش میاد، اتفاق میاد.
البته آقای سلیمان زاده، این کرونا که خب یه استثناست، یعنی قاعده کلی نیسته.
پزشک تشخیص میده طبق قانون، توان انجام کار رو پزشک باید تشخیص بده، نه من. من فقط اینجا امور اداری هستم، نمره علمی رو سازمان سنجش میده، مصاحبه رو تیم مصاحبه کننده دانشگاه فرهنگیان میده، پزشک هم که به هر حال امین وزارت بهداشته که از طرف به هر حال نماینده وزارت بهداشت، اونا میان به من نمرات رو میدن، نظرشون رو میدن، من میفرستم برای سازمان سنجش برای جمع‌بندی. یعنی من توی آموزش پرورش اصلا دخل و تصرفی روی قضیه نداره.
بله. حالا این قضیه که پزشک نظر نهایی رو میده، خب یه مقدار جالبه، چون پزشک فقط میتونه بگه درصد بینایی فرد چقدره.
این پزشک باید نظر تخصصی بده.
بله.
یک زمانی هست، مثال داشتم، و طرف اومده معلول دو پایه، جسمی همه چیز سالم، فقط معلول دو پایه، میخواد مربی تربیتی بشود. شاید از دید شما این که میگه آقا مربی تربیتی تو مدرسه میخواد یه دونه به اصطلاح قرآن بخونه، یه دونه سرود اجرا کنه، معنی نداره. ولی ما میگیم آقا مربی امور تربیتی فقط
بودو
زورگاه که نیست.
بل.
این بعد بچه ها رو اردو هم ببرد. آیا اگر خدایی نکرده بچه تو خیابون براش اتفاقی افتاد، تو اردو اتفاقی افتاد، آیا میتونه با این پاش مشکل رو حل کنه؟ پزشک اونجا نظر میده از نظر سلامتی که آقا در کل این فرد توان انجام این کار رو داره یا نه.
درسته، البته حالا تو این مثالی که شما زدید درسته، اما تو مثال قبلی که معلم تاریخ فرمودید، معلم تاریخ قاعدتا نباید مشکلی، یعنی اگه مشکلی هم هست تو برنامه شاد خود آموزش پرورش بود که برای نابیناها دسترس پذیر نشد.
شما میگید ببینید به هر حال قانون گذار این تشخیص رو بهش داده، تشخیص میده که آقا به نظر من این توان انجام این مسئولیت رو ندارد. اگر فرد اعتراض کنه میبرن دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه، اونو هم دوباره بررسی میکنند. بهش نظر شخصی خودشون میده، اونم به خاطر اینکه به هر حال قانونگذار دستشو باز گذاشته.
درست، یعنی اگه خود فرد اعتراضی داشته باشه قابل پیگیری هم هست.
بله، میره شکایت این فرد میره دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه، اونجا نظر میدن که آقا این پزشک مغرضانه بوده یا به اصطلاح صحیح نظر داده.
درسته، کارشناس بهزیستی هم باید تو جلسات باشه، چون دوستان گاهن
جلسات مصاحبه حتما و حتما دعوت میشه.
بله، میگن گاهن نبوده، ما رفتیم
حالا اگر نبوده ببینید کوتاهی از خود بهزیستی بوده، ولی ما همیشه دعوتشون میکنیم. ما نماینده بنیاد شهید، نماینده بهزیستی، نماینده گزینش، حتما تو جلساتمون و نماینده سازمان مدیریت تو جلسات مصاحبهمون باید حضور داشته باشن. گاهی اوقات این افراد حالا یا دیر میان یا به اصطلاح زود میرن، اونا دیگه مقصر ما نیستیم. یا اینکه ممکنه مثلا ما 4 محل مصاحبه داریم، اونا به جای اینکه 4 تا نیرو بدن یه نیرو به ما میدن، اون دیگه میگم کوتاهی ما نیست، ما طبق ضوابط دعوتشون رو انجام میدیم.
در واقع کارشناس بهزیستی واسه دفاع از حق فرد معلول میاد دیگه، درسته؟
دفاع که نمیتونم، اون میاد نظارت میکنه که خدای نکرده اشتباهی رخ نده، تخلفی صورت نگیره، و اگر موردی باشه همونجا به ما تذکر باشه به ما میده، یا اینکه صورت جلسه میکنه.
بله، البته آقای سلیمانزاد چون سهمیه ها دقیقا مشخص نیست، مثلا رشته ای که عنوان میشه که افراد معلول هم میتونن شرکت کنن دقیقا مشخص نمیشه که
چرا؟
چند نفر مثلا چه معلولیتی.
ببینید آخه میگم نظر پزشکه، ما انواع اقسام معلولیت داریم، انواع اقسام شغل داریم. اگر این افرادی که معلولن برن تو سهمیه های مدارس استثنایی ما شرکت کنن، میتونم به جرات بگم غالبا قبول میشن.
بله،
غالبا قبول میشن. اما اینا بعضیاشو میبینن خب مثلا به خاطر تو استثنایی، مثلا من دبیر ریاضی نمیخوام.
بله،
میاد چیکار میکنه؟ سهمیه عادی رو میزنه. تو سهمیه عادی که میزنه خب اینجا دیگه حساسیت یه خورده بالاتر میره. اون موقع به دید یک فرد عادی میان باهاش نگاه میکنن که آقا این اگر رفت سر کلاس آیا میتونه پای تابلو بنویسد؟ آیا بچهای دبیرستان اینا مثلا دست میندازن نمیندازن؟ از نظر جسمش، از نظر شکل ظاهریش، یه مقدار حساسیت اونجا دیگه.
بله همینطور، بالاخره توانایی هم باید باشه. حالا مشخص سهمیه امسال پر شده، یعنی که یعنی افرادی که قرار
بوده، من هنوز دقیق نمیتونم الان بهتون آمار بدم، ولی شک نکنید، شک نکنید هیچ سالی نداریم که سهمیه معلولین کامل پر بشه، هر سال خدا تعداد قابل توجهش خالی میمونه.
بعد سالهای بعد دوباره گذاشته میشه یا اینکه؟
ما سهمیهشون رو منتقل میکنیم برای سال بعدشون.
تو همون شهرستان یا عوض میشه محلش؟
غالبا همون شهرستان میدیم، مگر اینکه نیاز ما تغییر پیدا کنه.
یعنی
ما ممکنه مثلا میگیم آقا توی تهران یک فرد میخوایم برای مدرسه مثلا آموزشگاه شهید محبی، امسال الان دبیر ریاضی میخواد، ولی اگر تو نقل و انتقالات دبیر ریاضیم تأمین شد دیگه سال بعد اونجا دیگه استخدام ریاضی نمی کنم.
مخاطبان ایران سپید در رصد فضای مجازی امروز میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم لاله زارعی که بالغ بر 4 ساله از طریق فضای مجازی آموزش میدن به نابینایان در حوزه‌های مختلف، هم از کار با گوشی هوشمند، دوره‌های مختلف ICDL رو برگزار میکنن. ایشون مربی رسمی سازمان فنی حرفه‌ای هستن و در واقع چند سالی هست که در پیج اینستاگرامی کسبلایند و اخیراً هم در وبسایت kasblind.ir مشغول آموزش به نابینایان هستن. خانم زارعی بفرمایید که از چه سالی آموزش کامپیوتر به نابینایان رو آغاز کردین؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من حدوداً از سال 93 شروع به تدریس کردم در رده های سنی مختلف که از کودکان 6 سال به بالا کارآموز داشتم و دوره های ICDL رو برگزار می کردم و دیگر رشته هایی که می تونست به بچه های نابینا کمک کنه، مثل آموزش صفحه کلید، آموزش ویندوز، اینترنت، مجموعه مایکروسافت آفیس و برنامه های دیگه.
خانم زارعی، ظاهراً شما تجربه آموزش به نابینایان عراقی رو هم داشتین و دوره های ICDL که با همکاری بنیاد توانگران برگزار شده بود رو هم مدرس اون دوره شما بودید. بفرمایید که چه تجربه ای از آموزش به نابینایان در کشور عراق دارین؟
بله، حدوداً پایان سال 97 بود که 15 نفر از نمایندگان عراق به ایران اومدن برای آموزش و من مسئول آموزش کامپیوتر به نمایندگان عراق بودم. دوره مایکروسافت آفیس رو نیاز داشتن که با صفحه‌خوان انویدیه میخواستن یاد بگیرن. من 4 تا مهارت کار با ورد، اکسل، اکسس و پاورپوینت رو بهشون یاد دادم و در پیرو این آموزش ها اواسط سال 98 بود که به کشور عراق سفر کردیم و 5 تا از شهر عراق رو ما سفر کردیم، کربلا، نجف و 3 تا شهر دیگه که در شهر کربلا مدرسه نورالحسین من به افراد بینا که مربیان بینایی بودن که به افراد نابینا درس می دادن روش تدریس رو آموزش دادم و در 4 تا شهر دیگه به خود بچه های نابینا آموزش دادم.
بسیار عالی. و البته تجربه آموزش به نابینایان در مناطق محروم از جمله در چابهار رو داشتید تا به حال. بپردازیم به کسبلایند. از چه زمانی شما آموزش هاتون رو در فضای مجازی استارت زدین و از این طریق در واقع شروع کردین به آموزش به نابینان؟ طبیعتاً دیگه اون محدودیت های مناطق جغرافیایی رو نداشتین و از این طریق تونستید با کل کشور ارتباط بگیرید.
بله، من حدود 4 ساله که به صورت آنلاین آموزش میدم. با بعضی از انجمنها همکاری میکنم. اگر انجمنی تمایل داشته باشه که دوره های ICDL رو برگزار کنه، من باشون همکاری میکنم و این دوره ها رو به صورت مجازی برگزار میکنم. حالا چه آموزش کامپیوتر، چه دوره ICDL و چه دوره های دیگری که ویژه نابینایان هست، اگر که کلاس ها به خواست انجمن ها به صورت گروهی باشه، گروهی برگزار میشه. اگر هم که نه، کلاس ها به صورت فردی و خصوصی برگزار میشه و در تمام کل کشور من کارآموز دارم.
خب خانم زارعی، بفرمایید که سایت kasblind.ir که به تازگی هم افتتاح شده چه امکاناتی رو در اختیار نابینایان میذاره و چه خدماتی قراره که از طریق این وبسایت به اعضای جامعه هدف داده بشه؟
سایت kasblind.ir سایتی هست که از این طریق انجمنها یا افراد مختلف میتونن تو این سایت ثبت نام کنن برای دوره‌های مختلف، چون دوره‌ها در اونجا تعریف شده، بچه‌ها میتونن ثبت نام کنن و در این کلاس‌ها شرکت کنن و بخش پرسش و پاسخ ما داریم و اون از این طریق بچه ها هم میتونن 3 روز هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با شماره تماسی که اونجا قرار داده شده تماس بگیرن و سوالاتشون رو در زمینه کامپیوتر و گوشی بپرسن و از خود طریق سایت هم اونجا یک فرم پرسش و پاسخ قرار داده شده که بچه ها میتونن سوالاتشون رو از طریق فرم ارسال کنن و در اسرع وقت جواب سوالاشون رو دریافت کنن.
خانم زارعی، برای نابینایانی که الان دارن صدای ما رو میشنون و هیچ گونه آشنایی برای کار با کامپیوتر ندارن، به قول معروف 0 کیلومتر هستن، برای این عزیزان چه شرایطی رو فراهم کردید که بتونن از طریق بستر آنلاین آموزش ها رو دریافت بکنن و به قول معروف بتونن این دوره ها رو بگذرونن؟
من بسیار کارآموزانی داشتم که در روستاها زندگی میکردن و هیچ آشنایی نداشتن و کلیپ هایی رو در پیج اینستای خودم گذاشتم، پیج کست بلایند هست که میتونن مشاهده کنن. ما با کمک یک فرد بینا صفحه خان رو برای بچه ها نصب میکنیم و اینکه از طریق ریموت یا کنترل از راه دور به سیستم بچه ها وصل میشیم و همزمان کنترل داریم روی آموزش بچه ها و اینکه بچه ها میتونن به سادگی این دوره ها رو بگذرونن و مهارت رو کسب کنن.
و تجربه این چنینی هم تا بار زیاد داشتی؟
بله، خب کار اصلی من همینه دیگه، به از طریق کنترل از راه دور یا ریموت بتونیم به سیستم بچه ها وصل بشیم و یک آموزش آنلاین و کاملا استاندارد رو داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم زارعی. امیدوارم که رصد فضای مجازی امروز مورد توجه نابینایان کشورمون قرار گرفته باشه. اون دسته از کسایی که با گوشی‌های اندرویدی، گوشی‌های لمسی مشکل دارن، در واقع میخوان کار با این گوشی‌ها رو یاد بگیرن یا حالا دوره‌های مختلفی که در بستر اینترنت و نرم افزارها و اپلیکیشن‌هایی که در رایانه مورد استفاده قرار میگیرن، میتونن از طرقی که بهش اشاره کردید، پیج اینستاگرامی cash.blind و وبسایت cashblind.ir با شما در ارتباط باشن و انشالله که آموزش ها بتونه واسه شون مفید باشه. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
من از شما تشکر میکنم و در همین جا من از آمادگی خودم رو اعلام میکنم که هر انجمن و هر فردی که نیاز به آموزش داشت، من آمادگی خودم رو از همین جا اعلام میکنم و در خدمت تمام هم نوعان عزیز هستم.
رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول.
ماه رمضان علاوه بر فواید معنوی بیشماری که برای انسان داره، از لحاظ اصلاح الگوی تغذیه نیز میتونه فرصت مغتنمی باشه. در این ماه به علت اینکه تعداد وعده‌های غذایی کمتر میشه، سیستم گوارشی انسان در طول روز استراحت داره. علاوه بر اون، چون بدن انسان به صورت طبیعی برای ساعات گرسنگی مقداری چربی رو ذخیره نگه می‌داره، امکان اینکه از این چربی‌ها در طول گرسنگی ماه رمضان استفاده بشه زیاده. چربی ذخیره شده در بدن اگر بعد از مدتی استفاده نشه، کم کم تغییر شکل و فرم میده و به شکل چربی قهوه‌ای رنگ در میاد که امکان باز شدن و استفاده اون در بدن کمتر و کمتر میشه. پس هر سال با روزداری ماه رمضان این منابع چربی بازیابی میشه. اما بعد از ماه مبارک رمضان باید برای اینکه از لحاظ گوارشی در سلامت زندگی کنیم، باید اصول تغذیه‌ای رو ادامه بدیم. از مهمترین اصول تغذیه کنترل پرخوری و زیاده خوری است که باید دقت کنیم حجم غذای مصرفیمون زیاد نباشه و سعی کنیم تعداد وعده های غذایی رو بیشتر کنیم. از میان وعده های سالم در طی روز استفاده کنیم، از مصرف غذاهای چرب حتی الامکان خودداری کنیم، مثل غذاهایی که سرخ کرده استفاده میشن، سعی کنیم غذاها رو به صورت آب پز و بخار پز استفاده کنیم، از روغن کمتری در پخت غذا استفاده کنیم، فیبرها رو بیشتر در وعده های غذایی بگنجونیم و به طور کلی دو اصل تعادل و تنوع رو رعایت کنیم. تعادل به معنای کنترل حجم غذا و دقت در پخت غذاها هست و تنوع به این معنا که از تمام مواد غذایی و گروه های مواد غذایی موجود استفاده بکنیم. لبنیات، مغزیجات، سبزی ها، میوه ها، گوشت ها، فیبر ها و کربوهیدرات ها. همچنین باید به این نکته دقت داشته باشیم که پخت مواد غذایی به صورت آب پز و بخار پز موجب میشه مواد معدنی و ویتامین ها درش حفظ بشه، ولی در شکل سرخ کردن مواد غذایی مقدار زیادی از این منابع حیاتی برای بدن از بین میره. پس باید سعی کنیم از شکل سرخ شده کمتر استفاده کنیم. بعد از ماه رمضان در روزهای اول همچنین باید سعی کنیم از غذاهای کبابی و تنوری به علت اینکه خشک هستن کمتر استفاده کنیم، چون یه مقدار مشکلات گوارشی به وجود میارن. خانم زاره، سرآشپز این بخش از پادکست، طرز تهیه یک نوع پیراشکی رو به همون یاد میده که هم به صورت شیرین میتونه استفاده بشه و هم میتونه با مواد گوشتی و سبزیجات پر بشه. گوش کنید.
سلام دوستان عزیز، طرز تهیه پیراشکی که هم میتونین شیرین درست کنین هم مواد گوشتی وسطش بذارین، برای تقریبا حدود 3 نفر 2 لیوان آرد، 1/4 لیوان آب یا شیر ولرم، 1/4 لیوان ماست و نصف قاشق غذاخوری پودر خمیر مایه. اگر پیراشکیتون رو قرار شیرین درست کنین 2 تا 3 قاشق غذاخوری شکر، در غیر این صورت 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق مرباخوری نمک، 1 کره 20 گرمی اگه نبود 1 قاشق غذاخوری روغن مایه و اگر نداشتین 1 قاشق غذاخوری روغن جامد و اگر نداشتین 2 تا قاشق غذاخوری روغن مایه میتونین استفاده کنین. در ابتدا اون پودر خمیر مایه رو با آب یا شیر ولرم دماش به طوری هست که دستتون رو میزنین توش، دستتون نمیسوزه ولی گرمه، و 1 قاشق غذاخوری شکر مخلوط میکنین و یه در میذارین روش، حدود 10 دقیقه بهش زمان میدین. اگر خمیر مایه سالم باشه این پف میکنه خمیر مایه. بعد توی یه ظرف دیگه تخم مرغ، ماست، اگر که پیراشکیتون شیرینه 2 تا قاشق شکر دیگه، اگر نیست که هیچی، نمک و یه مقدار کمی هم گلاب که یادم رفت بگم، حدود 2 تا قاشق غذاخوری گلاب یا وانیل هم اضافه میکنین به خاطر اینکه بوی زهم تخم مرغ مشخص نباشه. اینها رو با هم مخلوط میکنین و بعد مایه خمیری که عمل اومده بهش اضافه میکنین و آرد رو اضافه میکنین. آرد رو تا جایی که میتونین با قاشق مخلوط میکنین، چون اگه از همون اول با دست بخواین اضافه کنین میزان خیلی زیادی آرد مصرف میشه، و آرد رو اضافه میکنین، ورز میدین تا جایی که دیگه به خمیر به دستتون نچسبه و یه خمیر لطیفی داشته باشین. 2 طرف این خمیر رو کاملا چرب میکنین و بعد میذارینش توی یه ظرف و این رو روش رو میپوشونین با یه پلاستیک، درش رو میذارین. اگرم در نداره یه پارچه بندازین روش، حدود 2 تا 3 ساعت تو فضای آشپزخونه این خمیر حجمش 2 برابر میشه. بعد کاملا هوای خمیر رو با دستتون میگیرین، ورزش میدین یه 4-5 دقیقه ای و بعد به اندازه 1 نارنگی کوچولو برمیدارین، کف دستتون پهنش میکنین. قطر این گردی که در میارین از 0.5 سانت بیشتر نباشه. کف سینی رو چرب میکنین، این گردی ها رو میچینین داخلش و بعد یه ظرف گود رو میذارین روی گاز شعله رو ملایم میکنین، ملایم به سمت متوسط، بالا نباشه شعله. پیراشکی ها رو داخل روغن میندازین و مرتباً این بر اون ورش میکنین که هم مغز پخت میشه و هم پف میکنه. بعد پیراشکی ها رو میذارین، روغنش که کاملا رفت، اون رو مثل نون همبرگر یه برش میزنین بغلش و موادی که دارین، حالا اگه شیرین هست کرم میذارین داخلش و اگرم که نیست همون مواد گوشتی رو میذارین داخلش و سرو میکنین. و طریقه خنک کردنش هم به این شکل هست که یک زمانی که کرم رو یا مواد رو داخلش گذاشتین، حالا اگر که پیراشکی گوشتی باشه که معمولا داغ سرو میشه و اگر که پیراشکی شیرین باشه حدود 2 ساعت بذارین توی یخچال و بعد که کاملا خنک شد دیگه در ظرف رو بذارین و توی ظرف دردار نگهداری کن. خب اگه پیراشکی شیرین درست میکنین که برای اون کرم پیراشکی میتونین از 3/4 لیوان شیر، 2 قاشق غذاخوری پر نشاسته گل، نشاسته گندم یا نشاسته ذرت و حدود تقریبا 1/2 پیمان شکر استفاده کنین و حدود 1/2 لیوان هم گلاب میتونین استفاده کنین به خاطر عطرش. این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنین کاملا تا نشاسته تو شیر سرد و گلاب حل بشه و هیچ گلوله‌ای نداشته باشه. بعد میذارینش روی گاز و همش میزنین تا زمانی که جوش بیاد. شعله رو یه مقدار ملایم تر کنین و اجازه بدین تا پخته بشه کاملا و این قاشق رو که توش حرکت میدین دیگه غلظتش رو احساس کنین که خیلی غلیظ باشه، آبکی نباشه. البته یه مقدار این فرنی ها زمانی که بسته میشن، یعنی سرد میشن، خودشون حالت بسته پیدا میکنن. این برای پیراشکی های شیرین که پیراشکیتون رو بعد از اینکه پف کرد پخت میذارین روغن اضافیش گرفته بشه، که البته میگم روغن جذب نمیکنه به اون صورتی که حالا تو ذهنتون باشه، خیلی روغن جذب میکنه. نون رو به صورت نونای همبرگر کنارش رو برش میزنین و از این کرم داخلش میذارین و میذارین توی محیط یخچال بدون در، مثلا توی یه ظرفی که در نباشه روش، حدود 2-3 ساعت میذارین، 2 ساعت و بعد دیگه میتونین در ظرف رو بذارین. این کرم کاملا خودش بسته میشه و جذبش میشه. حالا بعضی از عزیزان دوست ندارن از شیر استفاده کنن توی کرما، میتونین از گلاب و آب استفاده کنین، ترکیب گلاب و آب رو هم میتونین استفاده کنین، ولی کرمتون رنگش روشن میشه. بعد اگرم که پیراشکی گوشتیه که مواد گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ و یه مقدار پودر آبیشن، ترکیب اینا همراه با پیاز داغ میذارین کاملا پخته میشه. ترکیب خوشمزه‌ایه. میتونین این پیراشکی ها رو بازش کنین و از مواد گوشتیتون بذارین وسطش رو سرو کنین. دیگه نیازی نیست که حالا مواد رو وسطش بذارین. میتونینم قبل از این که بخواین بپزینش مواد گوشتیتون رو بذارین وسطش و لبه هاش رو برگردونین روی هم به صورت نیم دایره بشه و بعد سرخش کنین.
یکی دو تا نکته درباره حلوا بگم که از اینجایی که نابینایان خب رنگ آرد رو متوجه نمیشن، وقتی که یعنی رنگ آرد، وقتی که بگیم که آرد مثلا روشن باشه یا تیره باشه، از روی رنگ نمیتونیم متوجه بشیم. من خودم برای سرخ کردن آرد یکی از کارهایی که میکنم این که زمان میگیرم، حدوداً 7 دقیقه طول میکشه تا آردمون یه حالت از حالت خامی در بیاد. بوی آردی که از حالت خامی در میاد فرق داره با بوی آردی که میخوایم تیره تر بشه رنگش. اگه بخوایم تیره تر بشه خب بوی آردش کاملا یه حالت سرخ شده است، یعنی آدم فکر میکنه سوخته. ولی آردو فقط مهمترین مسئله این که بهتره که توی قابلمه تفت بدیم که بتونیم همه جاشو هم بزنیم، چون اگه اون سطح ظرفمون وسیع‌تر باشه مثل ماهیتابه مثلا، ممکنه همه جاشو نتونیم هم بزنیم و آردمون بسوزه بعضی قسمتاش. این مسئله مهمی هست در مورد آرد و بهتر آردو کم کم تفت بدیم. همه آردو اگه مثلا برای 3 لیوان 4 لیوان میخوایم حلوا تهیه بکنیم، بهتره که نصف بکنیم میزان آردمونه که میخوایم تفت بدیم که بتونیم همه جاشو هم بزنیم که ته نگیره آردمون. این مسئله مهمه. بعد که حالا آردو بعضیا علک میکنن، بعد توش روغن میریزن، بعضیا نه، همون اولی که میخوان تفت بدن قبل از اینکه تفت بدیم آردو علک میکنن. در هر دو صورت میشه این کار رو انجام داد. بعد وقتی که آرد رو، حالا اونایی که بعدش علک میکنن و روغن میخوان توش بریزن، روغن رو که میریزیم هم میزنیم. وقتی که دیدیم میزان روغن به خورد آرد رفت و دیگه تمام آرد به شکل یه خمیر در اومد، دیگه نیازی به روغن ریختن نیست. یعنی میزان روغنمون رو نباید یه دفعه اضافه کنیم، باید کم کم اضافه کنیم، چون اولا نوع آردا با هم فرق داره و دومن این که اگر هم نزنیم و یه دفعه روغن رو اضافه کنیم، میزان روغنمون زیاد میشه و دیگه اصلا به خورده آردمون نمیره، روی آردمون میمونه. این باعث میشه که اصلا یه حالت روغن به ماسه روی حلوامون به این شکل در میاد. مورد دیگه که توی حلوا باید بگم، بهتره که آرد حلوامون دو نوع باشه، یعنی یک آرد سبوس پایه حلوامون باشه، آرد سبوس دار مثل آرد سنگک، و نوع آرد سفید شیرینی هم یه ذره بهش اضافه بکنیم یه مقداری. یعنی اگه آردمون مثلا آرد سنگکمون دو لیوان هست، نصف لیوان آرد آرد معمولی یعنی آرد شیرینی هم بهش اضافه بکنید. این به خوش رنگ تر شدن حلوامون کمک میکنه. مورد دیگه ای که باید بگم راجع به حلوا این هستش که آب شکری که میخوایم به حلوامون اضافه بکنیم، میزانش رو باز اونم باید کم کم اضافه کنیم. حالا توی آب شکر، حالا زعفرون، گلاب یا هل، هر چی که دوست داریم می‌ریزیم، و وقتی که روغن آرد رو اضافه کردیم و تفت دادیم یه مقدار و مخلوط شد و آردمون به شکل یه خمیر مانند در اومد، حالا شکر رو، آب شکر رو اضافه می‌کنیم. آب شکر رو من خودم مثلا کم کم با ملاقه اضافه می‌کنم، بعد هم میزنم، دوباره اضافه میکنم، هم میزنم، همون روی گاز، یعنی آردو بر نمیدارم از رو گاز، شعله کم آردو رو شعله کم میزنم و آب شکر رو اضافه میکنم کم کم به میزانی که دیگه آردمون یعنی هر به شکل حلوا در بیاد، قشنگ مشخص میشه. وقتی که این کار رو میکنیم، یعنی آب و شکر رو گاز هم میزنیم و اضافه میکنیم، شکل حلوامون حالت کشدار پیدا میکنه، خیلی بهتر میشه. و این و مسئله دیگه‌ای که هست این که دیگه به دست نمیچسبه حلوامون. بعد که دیگه مقدار آرد و شکر هم زدیم و آب شکرش کافی بود، از روی گاز برمیداریم. این نکاتی بود راجب حلوا. مورد دیگه‌ای که میخوام بگم راجب فرنی هست. بعضی ها فرنی که تهیه میکنن، چند تا مورد رو باید دربارش بدونن که اولا آرد برنجتون باید آرد برنج ایرانی باشه تا فرنیتون خوب در بیاد. این یک مورده. مورد دیگه این که از وقتی که آرد رو داخل شیر میریزید، میزان آردتون بابت هر یک قاشق غذاخوری آرد یه لیوان شیر هستش. اینو باید اول قبل از اینکه اصلا بذارین رو گاز هم بزنید، به مقداری هم بزنید که اون آرد توی شیر حل بشه. وقتی هم میذارین روی گاز مداوم باید هم بخوره. فرنی از اون چیزاییه که اگر هم نزنید فرنیتون گله میشه، یعنی آردتون گله میشه و فرنی یک دست و خوبی نخواهید داشت و به زیر اون تای قابلمتون هم خیلی میچسبه، حالت تعدیگی پیدا میکنه. مداوم باید هم بزنید. وقتی که شیرتون جوش اومد، یعنی قشنگ دیگه صدای جوشیدن شیر رو میشنوید، یک. دوم این که آردتون غلیظ میشه، یعنی قاشق به سادگی توش نمیتونه حرکت بکنه، غلظتش بیشتر میشه، قشنگ معلومه که دیگه الان آرد کاملا خودشو باز کرده. اون موقع باید شکر رو اضافه بکنید. موقع اضافه کردن شکر که برای هر یک قاشق غذاخوری آرد 3 قاشق غذاخوری شکر هستش، این موقع هست که باید با گلاب و هل یا هر چی که میخواید اضافه کنید در این لحظه اضافه کنید. اگرم دوست داشتید که فرنیتون کاکائویی بشه، میتونید همون موقعی که دارید آرد رو میریزید به اندازه یک قاشق مربخوری هم کاکائو به آردتون اضافه بکنید و توی شیر حل بکنید تا رنگ آردتون کاکائویی بشه، یعنی رنگ فرنیتون به شکل رنگ کاکائویی در بیاد. و مورد دیگه‌ای که میخوام براتون بگم برای تزیین سبزی هست. سبزی که رو سفره افطارتون میخواید بذارید برای ماه رمضان، بهتره که پیازچه‌هاش رو از قسمت دم پیازچه کم ببرید، یعنی دم پیازچه رو یه مقدار باقی بذارید و با چاقو دم پیازچه‌تون رو به چند قسمت تقسیم بکنید، هر یه دونه شو، مثلا یه دونه دم پیازچه رو به 5 قسمت مثلا با چاقو تقسیم بکنید و حالت انگار دارید روبان رو میخواییم ببریم فر بدیم به همون حالت، اینطوری میاریم تا مثلا به اندازه مثلا 4 انگشت اینا میاریم پایین تر. وقتی قسمت بندی میکنیم با چاقو میاریم پایین تر و حالت ریش ریش میشه این پیازچمون، حالت ریش ریش میشه سرش، یعنی دم پیازچمون. اونو اون وقت پیازچه رو میذاریم توی آب تا اینکه این دمش قشنگ حالت فر خوردگی پیدا کنه، این دقیقا مثل روبانی که فر میدیم همون حالت رو پیدا میکنه. یا میتونیم تربچه هامون رو هم قسمت قسمت بکنیم، تربچه رو به حالت صلیب روش خط بندازیم با چاقو و یه مقداری چاقو رو بیاریم پایین، البته به حدی که به ته پیاز به ته تربچه‌مون نرسه که کاملا قطع بشه از هم و تربچه‌مون قسمت بشه، فقط تا وسط تربچه میاریم پایین و اون رو هم توی آب میذاریم و حالت گل پیدا میکنه تربچه‌مون. و میتونیم سفره افطارمون رو با این حالتی که تزیین میکنیم سبزیامون رو زیباتر و قشنگتر در بیاریم و بتونیم اشتهای کسایی که سر سفرمون نشستن رو بر بیانگیزیم.
دوستان درود، رسیدیم به 15 ایستگاه خلق و خیال. زمان و مکان. ما وقتی از یک ساختمون صحبت میکنیم از چی حرف میزنیم؟ از خاک، از سیمان، از آجر، از شیشه، از آهن، از آلومینیوم، از هر چیزی که فکرشو بکنید توی ساختمون ممکنه وجود داشته باشه. خب داستان هم همینطوره. یه داستان باید همه عناصرش در هم تنیده باشند که بشه یه داستان. ولی ما به خاطر اینکه می‌خوایم ذهنمون رو نزدیک بکنیم به مفاهیم اساسی داستان، ناچاریم جداشون بکنیم. وگرنه واقعیت اینه که زمان از مکان جدا نیست، مکان از زبان جدا نیست، زبان از فضاسازی جدا نیست، فضاسازی از شخصیت سازی جدا نیست، از شخصیت پردازی جدا نیست، شخصیت پردازی از و و و همه این عناصر همه جمع میشن، به هم اضافه میشن، در هم ضرب میشن تا داستانی شکل بگیره. خب ببینید، وقتی ما داریم از زمان حرف میزنیم باید ببینیم از چی حرف میزنیم. زمان در داستان، یک زمان متعلق به زمان روایته، زمانی که در اون روایت رخ داده. مثلا توی حکایت ها ممکن اصلا بی زمان باشن حکایت ها، ولی توی مثلا اسطوره ها، افسانه ها، زمان ممکنه برگرده به هزار یا هزاران سال پیش. خب طبیعتاً چنین زمانی نمیگم غیر ممکنه راوی اول شخص نداشته باشه، ولی راوی اول شخص داشتنش نیاز به تمهیدات خیلی جدی داره، تمهیدات خاص خیال انگیز خیال ساخته داره. ولی زمانی هستش که زمان رخ داده داستان، وقتی هستش که زمان رخ داده داستان 20 سال قبله یا 10 سال پیشه یا دیروزه یا 2 ساعت پیش یا همین حالا دارم میروم میبینم کسی مثلا هرچی. بنابراین زمان روایت چه زمانیه؟ خب موضوع بعدی زمانیه که داستان روایت میشه، یعنی اکنون داستان، حال داستان کیه؟ آیا من الان چشمم خورده به چیزی؟ شادم دستم خورده باشه، چیزی رو در من تداعی کرده باشه و من شروع کنم یه قصه ای رو از 10 سال پیش خودم گفتن، کی من دارم روایت میکنم؟ آیا الان از دوره کودکی روایت میکنم؟ ببین اینا خیلی تفاوت داره دیگه. اگر من حالا کودکم و دارم از کودکیم یه چیزی روایت میکنم، یه زبانی میخواد. ولی اگر الان من فرض کنید 30 سالمه دارم از 18 سال پیش نقل میکنم، یعنی اون موقع من چند سالم بوده؟ 12 سالم بوده. یه چیزایی رو میتونم نقل کنم، اما اگر من 40 سالمه دارم از 18 سال پیش نقل میکنم، یعنی 22 سالمه، یک چیزای دیگه ای رو میتونم نقل بکنم. مثلا اگر من الان 20 سالمه دارم از 6 سالگیم یه چیزی رو روایت میکنم، دیگه خیلی از صحنه ها، خیلی از گفتگوها ممکنه تو ذهنم نباشه اصلا، ممکنه خیلی بپرم. به هر حال اینا اهمیت داره، ما کجا الان ایستاده ایم و داریم نقل میکنیم. البته یادمون باشه ما داستانهایی داریم که چند تا زمان روایت دارند، داستانهایی داریم که چند تا زمان رخداد دارن. مثلا من داستانی رو برای شما نقل میکنم که بخشیش در 6 سالگی من میگذره، بخشیش در 16 سالگی من میگذره، بخشیش در 26 سالگی من میگذره، بخشیش در 66 سالگی من مثلا میگذره، 36 سالگی من میگذره. گاهی عرض کردم هر دو زمان همخوانی دارن با هم. یعنی چی؟ یعنی مثل مسخ کافکا مثلا. مسخ کافکا تو گذشته روایت میشه، این یه زمان داره مربوط به گذشته، اما بیگانه کامو نه. بیگانه کامو هر دو زمان رو در بر میگه که امشب، امروز، از امروزش یا تا امروزش رو خبر داره، اما از فردای روایت مثل من و شما خواننده بیخبره. یعنی اون مرسو راوی داستان تو بیگانه کامو در آغاز داستان میگه امروز مامان مرد. خب اینو اون میدونه، ما نمیدونیم، یعنی راوی میدونه، من و شما خواننده نمیدونیم، ولی هنوز راوی هم مثل من و شما خواننده نمیدونه قراره 2 ماه بعد مثلا یه مرد عربی رو بکشه یا یه اتفاقی بیفته. پس تکرار میکنم، یه وقت ما از زمان روایت کامل به عنوان راوی آگاهی داریم، همه روایت رو میدونیم، خواننده نمیدونه و بیان میکنیم. یه زمانی هم هستش که ما روایتی رو شروع میکنیم که ما از اکنونش به عنوان راوی خبر داریم، خواننده خبر نداره، با خواننده با هم مطلع میشیم، با هم میریم جلو، داستان رو به جلوه. دو تا پرهیز مهم و به خصوص برای دوستانی که تازه دست به قلم شدن اینجا بهش اشاره میکنم. یکی پرهیز از عمل داستان در یه زمان گلوگشاد و فراخه. یعنی گاهی آدم دست به قلم که میشه، به خصوص دوستانی که تازه دست به قلم میبرن، میخوان هر اتفاقی تو زندگیشون افتاده تو این داستانه بگنجونن، هر کیو میشناسن، هر جمله‌ای رو قشنگ میدونن، همه چیو بگنجونن، کپسوله کنن، فرو کنن، فشار بدن تو یک داستان و این داستان داستان از آب در نمیاد. یعنی باید مواظب باشیم که داستانمون یه زمان مثلا چه میدونم 30 ساله رو در بر نگیره. دارم اینجا از داستان کوتاه حرف میزنم، گرچه ما رمان های خیلی بزرگی داریم که کل رمان توی بعد از ظهر اتفاق میفته یا توی یک 24 ساعت اتفاق میفته. پس مراقب این باشیم یه زمان کوتاهی رو انتخاب کنیم برای روایت. پرهیز دوم، پرهیز کنیم از این که بنویسیم 2 هفته بعد، 3 ماه قبل، 6 سال بعد. این نوع تمهیدات حتی در رمانم خوب نیست، در فیلمم من نمیپسندم، ولی در فیلم شاید یه ذره بیشتر جا بیفته. اما نویسنده توانا نویسنده است که نیازی به این شبه پاورقی ها نداشته باشه. 6 ماه بعد، 2 هفته بعد. میگم گاه در رمان گزیر و گریزی نیست، اما در داستان کوتاه مزیت به حساب نمیاد، بیشتر نشونه ناتوانی نویسنده است. درباره زمان خیلی میشه حرف زد، چون اساسا خود مقوله زمان مقوله پیچیده است. اینی که میگن زیاد شنیدیم که زمان حلش میکنه، واقعیت اینجاست نه، خیلی وقتا زمان مرده است اصلا. برای یک کسی ممکنه زمان مرده باشه، یعنی در زمان دائم خودش رو تکرار کنه. یک دفعه تو یک موقعیت، یعنی ضریب موقعیت در زمان، زمان در موقعیت، یه انفجاری رخ بده توی زندگی کسی. خب اما مکان، ما وقتی از خودشناسی حرف میزنیم گاهی فکر میکنیم مقصودمون صرفاً درک و فهم مقوله های پیچیده فلسفیه. اینطوری نیست. ما برای خودشناسیمون باید مکانمون رو بشناسیم، سرزمینمون رو بشناسیم، محل زیستمون رو بشناسیم. بارها ممکنه دوستان شیرازی یه آدم ببینه که مثلا 40 سالشه، 50 سالشه، 30 سالشه، ولی حتی یک بار پاسارگاد و پرسپولیس و تخت جمشید رو ندیده باشه، یا اگه دیده باشه تو رو درواسی کسی رو برده. من نمونه سراغ دارم که برای من تعریف میکرد، میگفت مثلا میموندم تو ماشین برن ببینن و بیان. آخه چی برن ببینم؟ مثلا سنگ و خشت چی برم ببینم؟ بعد همون آدم که دارم براتون روایت میکنم جاهای دیگه میرفت سنگ و خشتا رو دقیقاً به قول خودش میدید. یا کم نشیدید که کسی بگه اه ما اصفهان هم زندگی میکنیم ولی مراجعمون رو نرفتیم ببینیم. یا کسانی که تهران زندگی میکنن و سعدآباد رو ندیدن و خیلی از موزه ها رو ندیدن. نویسنده باید خوب چشم و گوشش رو باز کنه. طبیعتاً ما که نمیتونیم از چشممون استفاده بکنیم، باید احساسات و قوای دیگه شعوری و شناختیمون رو به کار بندازیم تا بتونیم پدیده های دور و برمون رو، مکان و فاصله ها رو بیشتر و بهتر بشناسیم. من خودم یه بار با یکی از دوستان نابینا با دوست دیگه ای داشتیم میرفتیم جایی و این دوست نابینا هم داشت حرف میزد، برای اینکه آدم خوشکلام است، هم این که دائم به راننده متذکر میشد، میگفت ببین اینجا رو باید یه ذره بگیری دست راست چون الان که میخوای بیفتی تو اتوبان. هم من همون دوست من واقعا متعجب و متحیر مونده بودیم که جهتیابی این دوست چقدر قویه، داره حرف میزنه و حرفش هم حرف جدیه، ولی از اون طرف هم متوجه این هستش که راهنمایی بکنه راننده رو. ما باید مکان، موضوع، شخصیت‌ها، فضا و خلاصه عناصر داستانمون رو بشناسیم و بنویسیم. اگر کسانی به قله رسیدند، اینا از این مرحله گذشته بودن، این مراحل رو رها نکرده بودن، ازشون رد شده بودن، شناخته بودند، پشت سر گذاشته بودند. چند وقت پیش 50 سالگرد زنده نام بهرام صادقی بود. بهرام صادقی یکی از چهره های درخشان ادبیات داستانی ماست که خیلی کم بهش پرداخت شده، البته سالهای اخیر باز بیشتر توجه شده بهش. اون زمانی که خیلی ها گرد خاک سیاسی می کردن و داستان داشت خیلی رنگ و بوی سیاسی می گرفت، به خصوص تحت تاثیر جلال آل احمد، بهرام صادقی کار خودشو می کرد. اما بریم نوشته هاشو، نوشته زیادی هم ازش باقی نمونده. به همت ابوالحسن نجفی یه مجموع داستان از ایشون در اومد، یه رمان که اینا اول کنار هم در اومده بود. مجموع داستانش سنگر و قنقه‌های خالی بودش. رمانش ملکوت، که تازه ملکوت رو خیلی ها فکر میکنند که در نیومد. یک رمان تمام نیست. نمیشه در کنار بوفکور و شازده احتجاب و حتی تنگسیر بهش نگاه کرد. خب اگه بهرام صادقی در اون زمان که اصلا نه این طنز صادقی خریدار داشته، نه این نوع نگاه بهرام صادقی خریدار داشته، اگر نجف آباد اصفهان رو نمیشناخت، چون نجف آبادی بود خطه از لحاظ جغرافیایی کوچک نجف آباد، چهره‌های خیلی درخشانی رو به ادبیات ایران داده. اگر بهرام صادقی نجف آباد رو نمیشناخت، اصفهان رو نمیشناخت، ایران رو نمیشناخت، زبان فارسی رو نمیشناخت، خوب نمیشناخت. ما خیلی وقتا دوستان فکر میکنیم فارسی حرف میزنیم. من امیدوارم تو مقوله زبان بتونم بعضی از معضلات خیلی پیش پا افتاده ولی خیلی جا افتاده متاسفانه زبانی رو بهش اشاره کنم. بگذاریم. اگر بهرام صادقی، اگر صادق هدایت، اگر هوشنگ گلشیری، اگر سیمین دانشور، اگر غلام حسین ساعدی، اگر شهریار ماندنی‌پور، اگر سایر نویسنده ها، چه اونایی که خوشبختانه هستند چه اونایی که رفتند، اگر این نویسنده ها مکان زیسته خودشون رو نمیشناختن، نمیتونستن. صادق چوبک اگه بوشهر رو نمیشناخت و اگر تهران رو نمیشناخت، نمیتونست ایران رو نمیشناخت، نمیتونست داستانی بنویسه که بمونه. و باید بدونیم داستانمون تو چه خیابونی، تو چه شهری، تو چه خونه‌ای رخ میده. حتی اگر هیچ اشاره‌ای نکنیم که این داستان تو مثلا علی گودرزه، حتی اگر اشاره نکنیم این داستان تو رشته، ولی باید خودمون به عنوان نویسنده بدونیم داستان ما کجاست، تو کدوم خیابونه، تو کدوم کوچه است. دونستن زبان فقط برای ساختن داستان نیست، بلکه رابطه خیلی پیچیده و تنگاتنگی، رابطه متقابلی بین مکان و زمان وجود داره. یه نمونه رو خدمتتون میگم از صادق هدایت. یه داستان داره هدایت، زنی که مردش را گم کرده بود. خوشبختانه گویام شده. ما در این داستان کوتاه با سه تا مکان مواجهیم. سه تا مکان به همون معرفی میشه و برامون ساخته میشه. یکی اون روستاییه که اون روستای اولیه است که زن ازش عزیمت میکنه. یکی تهران و دروازه دولتش. و سرانجام شمال، جاییه که زن داستان مردش و شوهرش رو با یه زن دیگه میبینه. توی این داستان میشه تأثیر متقابل مکان و زبان رو به وضوح و به روشنی دید. میتونیم اینو ببینیم. خب اگه هدایتون شناخت و نداشت از محیط خودش، از جامعه خودش، نمیتونست این داستان رو بنویسه. چرا ماریو بارگاس یوسا وقتی که توی عراق بین عراقی ها و امریکایی ها جنگ میشه، پا میشه میاد جبهه جنگ رو میبینه؟ بسیاری از نویسنده های ما تا سر کوچه شدن برای دیدن یک صحنه نمیرن. و اینکه هرچی ما بیشتر ببینیم، بیشتر بشنویم، به همون کمک میکنه. میدونم بحث مکان و زمان مثل خیلی از مقوله های دیگه نیاز به گفتگوی بیشتر داره، اما متاسفانه توی ستون گویا بیش از این نمیشه پرداخت. منتظر پرسشاتونم تا اگه بدونم و بتونم جواب بدم. چشم به راه پیشنهادها، انتقادها و نظراتتونم تا بتونیم با کمک هم این چند شماره آخر ستون بازی خلق و خیال رو شکوفاترش بکنیم. شاد زی و دیر زی.
نهایت سپاسگزاریم از شما که در این ماراتون دو ساعته با من و همکارانم در تحریریه ایران سپید همراه شدید. روز و روزگار بر شما خوش.